أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. در جریان احد که عده‌ای آسیب دیدن و به حسب ظاهر غمگین شدن، برای ادامه مبارزه این آیه نازل شد که به خود وهنهوزن راه ندهید برای اینکه شما پیروزید اگر مؤمن باشید. این ان کنتم مؤمنین چند احتمال درش بود که نون احتمالات گذشت. بعد از این که اون نهی را با اون وعده ذکر فرمود، اونگاه اصل مسئله را به عنوان تحلیل سنت الهی تبیین میکنند. میفرماید این یمسس کم قرحون فقط مثل قومه قرحون مثلو. اگر شما زخمی شدید و مجروح، کاران هم زخمی شدند و مجروح، پس این باعث دست برداشتن از مبارزه نیست، چون که اونها این کار را نکردن. به تلکل ایام و نداولها بین الناس، گاهی روزگار به کام این گروه است، گاه روزگار به کام گروه دیگر، اما هیچ کدام از اینها پیروزی نیست. پیروزی مسئله است، قدرت به سلطه پیدا کردن مسئله دیگر. چرا سنت الهی بر این قرار گرفت که روزها را و صفحات تاریخ را تقسیم کند؟ برای اینکه اگر سنت الهی همش بر این بود که اگر کسی لفظاً ایمان بیاورد بدون مقاومت به جهاد همیشه پیروز باشد، این ایمان آوردن سهل است، همه این ایمان را میپذیرند. و اگر چنون چه سنت الهی بر این باشد که اگر کسی کفر ورزید همیشه در عذاب و بلاست، خب کسی کافر نمیشود. این به الجا نزدیک است نه به اختیار. فرمود ما این زمانه را به عنوان دولت که تداول بشود از دستی به دست دیگر بگردد تقسیم کرده ایم، نه اینکه پیروزی را تقسیم کرده باشه، چون باطل زهوق است و حق مندنی است. اما زبدو فیذهب جفعان و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض. این چه نیست که گاه روزگار به کام زبد باشد گاهی به کام ما ینفع الناس، این طور نیست. پیروزی تقسیم نمی شود اما سلطه تقسیم می شود و سلطه غیر از ظفر و نصرت و پیروزی است. امداد می کنیم، یعنی مددهای مادی می فرستیم، وسائل در اختیارش قرار می دیم. کلن نمید ها اولا و ها اولا، اون هم معید همین بحث است. این شریم نیست که اگه کسی خواست گناه بکند ما وسیله شفرهم نکنیم، این طور نیست. هر کسی هر راهی را بخواهد طی کند ما وسیله شفرهم کنیم. انتخاب راه به عهده اوست، راه نمایی به عهده ما، به اعلام نتیجه پایان هر راه هم به عهده ما، تشویق پیمودن راه خیر هم به عهده ما، ولی انتخاب راه به عهده شما. همون ثم السبیل یسره، خدا پیمودن هر راه را آسان کرده. انتخاب راه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انتخاب راه به عهده خود انسان است. هر راهی را که انتخاب کرد خدا وسیلش هم فراهم میکنه. نه، پیروزی آنه که بماند و نافع به حال جامعه باشد. اون سلطه مندنی سودمند را میگویند ظفر و نصرت که از نهای خداست. این خیال میکند ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اینا برنده نشدن، اینا خیال نکنن جلو افتادن. ما اینها را از عقب داریم تعقیب میکنیم تا برسیم به جایی که نمازدان فلیم ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. هرگز کافر خیال نکند که سابق شد و برنده شد. این نداولو غیر از پیروزی است، سلطه زورگذر است، گاهی دست این است گاهی دست آن، اما ظفر و نصرت تقسیمی نیست که گاهی خدا باطل را منصور کند گاهی حق را نصرت بدهد، این چه نیست. ان الباطل کان زهوقا. اما این قدرت ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما. آزمون سلطه زورگذر اینا هیچ کدام ظفر نیست، اونی که اما ما ینفع الناس است اون ظفر است و اون فقط مال مؤمنین است. هر دو پیروزی آخرت که به عنوان اهدل حسنین همیشه هست، پیروزی دنیا را وعده داد، اینا مانعت الجمع نیستن. حالا به اون آیه هم میرسیم که هر پیروزی دنیایی پیروزی اخروی را به همراه دارد. خب پس سنت الهی بر این است که گاهی این قدرت به سلطه در دست مؤمنین باشد، گاهی قدرت به سلطه در دست کافران. این چه نیست که اگر کسی مؤمن شد بدون رنج همیشه مسلط باشد و اگر کسی کافر شد بدون قیام و خونریزی همیشه در زحمت باشد. این طور نیست، وگرنه کسی کافر شد و کسی از ایمان سر باز نمیزد. یکی سهل المعونه ای بود، هم نظام دنیا و هم نظام آخرت، چون دنیا و آخرت دو عالم گسیخته از هم نیست، مرز جغرافیایی ندارند، بلکه دو روی یه واقعیت هم. و سنت الهی برای برقراری احکام بر دنیا و آخرت شبیه هم است، منتها ما که مسافرین این مقطع اول را دنیا نام گذاریم، اون مقطع بعد را به نام آخرت، و به لسان قرآن هم بخش اول دنیاست بخش دوم آخرت، حاکم هر دو بخش خداست، سنت در هر دو بخش هم به دست خداست. همونطوری که بعد از این عالم بهش رفتن رایگان نیست به صرف گفتن شهادتین و اسلام سوری کسی بهش نمی رود، که در آیه بعد فرمود شما خیال کردید همین که ظاهرن مسلمانید بهشتی هستی. ظفر و نصرت و سیاست اسلامی و پیروزی بر منطقه هم با گفتن شهادتین و اسلام سوری حاصل نمی شود. مسئله نظام حاکم بر دنیا و آخرت را کنار هم ذکر کرد، فرمود همونطوری که اسلام سوری باعث بهش رفتن نیست، اسلام سوری هم باعث برقراری نظام اسلامی نیست. بخواهید حکومت اسلامی مستقر بشود فداکاری میخواهد، بخواهید بهش بروید فداکاری میخواهد. هر دو را کنار هم ذکر. در آیه بعد فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. این چنین نیست که بدون جهاد و صبر بهشت رفت، این مال آخرت. این چنین نیست که بدون جهاد و صبر حکومت اسلامی مستقر بشود، این مال دنیا. اما این سلطه های زود گذر این مثل گوییست که به دست بازیگران این نظام هست. و تلکل ایام نداولها بین الناس، این رو عنوان امتحان است. چرا این کار میکنیم؟ برای اهداف فراوانی که بعضی از اون اهداف به عنوان راز قدر هست که در اینجا نیامده، بخش دیگر از اون اهداف که قابل تحلیل و تعلیل است و بیان کردن هست در اینجا آمده، و اون این است که فرمود ولیعلم الله الذین آمنوا، معلوم بشه مؤمن کیست غیر مؤمن کیست. اینجا ملاحظه فرمودید که مرحوم امین الاسلام این علم را به علم قبل از ایجاد زدن، گفتن ولیعلم، علم خدا همیشه هست، تغییر در علم مستلزم تغییر در معلوم نیست. مثل که شما می دانید بعد از امروز فرداست و بعد از فردا پس فرداست، وقتی فردا فرارسید می شود امروز، وقتی پس فردا هم فرارسید می شود امروز. این الیام و قد و امس اینا تغییر پذیر است، اما علم شما به این که امروز اول فردا بعد پس فردا بعد بعد، این علم تغییر پیدا نمی کند، این معلوم است که دگرگون می شود. تغییر در معلوم مستلزم تغییر در علم نیست. لذا ذات اقدس اله میداند که این اشخاص در باطنشون چه کارن و این اشخاص در موقع آزمون اون که در درون دارن بیرون می آورن و اگر تحول و تغییری هست در معلوم هست نه در علم. این بیان یه سخن تام میست در صورتی که ایشون به اون عالمان ازلا معلوم حضوری پی برده باشن نه علم حصولی. از طرز مثال ایشون و امثال ایشون برمیاد که علم حق به ما ادار یه علم حصولی می دانن. احیانا نظیر مهندسی که نقشه می کشد بعد پیاده می کند، یعنی صور اشیا پیش حق حاصل است و خود اشیا در خارج یکی پس از دیگری می آیند و زائل می شوند ولی صورت علمیشون ثابت هست. علم ثابت هست ولی معلوم تغییر پذیر هست. نوع اینها علم را علم حصولی می دونن. البته ساحت اقدس اله از علم حصولی و مفهومی و ماهوی و امثال ذلک منزه هست، چون متن اشیاء خارجی پیش ذات اقدس اله حاضرن، نه که علم خدا به عنوان صورت الحاصلت و من الشی باشد. نظیر علم ما که علم حصولی است که صورت و مفهومی از شی پیش ماست نه خود شی، و اون چی که خود شی را تشکیل میداد معلوم به عرض ماست. درباره ذات اقدس اله حقیقت هر چیزی معلوم به ذات حق است، یعنی خودش پیش حق حاضر است. اون عالمون ازلا معلوم که علم عین ذات است، البته او منزه از تغییر است، چون که مبرای از مفهوم و ماهیت و حصولی بودن هم هست. اشکالی که در مسئله هست این است که ظاهر کریمه این است که قبل از این امتحان علم نبود و بعد از این امتحان علم آمده. وليعلم الله الذين آمنوا. ظاهر آیه این است که تغییر در علم است نه تغییر در معلوم. ظاهر لیمیز الله الخبیث من الطیب و آیات فراوانی بلما یعلم الله الذین جاهدوا یا آیات دیگر، همه اینها نشانه تغییر علم است. رو تفسیر مرحوم امین الاسلام لیعلم الله الذین آمنوا که ظاهرش این است که این علم نبود بعد پیدا شده است، ایشون باید یک تأویلی را مرتکب بشوم. لیعلم الله الذین آمنوا یعنی تا اون معلوم محقق بشود، در حالی که ظاهر آیه این است که تا علم حاصل بشود. چه فرق میکنند؟ علیه حال وصف خدا تغییر پذیر نیست. بله، وليعلم الله الذين آمنوا یعنی علمته و عرفته. علم حق چه معنای معرفت چه معنای علم، هم منزه از تغییر است هم مبرای از مفهوم و ماهیت بودن. اگر هم به معنای عرفه باشد مصحح این نیست که حالا در معرفت حق تغییر رواست یا در معرفت حق مفهوم راه دارد. چه یک مفعولی، چه دو مفعولی، چه علم مصطلح، چه معرفت مصطلح، درباره ذات اقدس اله نه مفهوم ماهیت که امر ذهنی راه دارد نه تغییر تبدل. ایشون مشکلشون دو مفعولی و یک مفعولی نیست، مشکلشون این است که چون علم حق تغییر پذیر نیست، در آیه باید ما دخل تصرف کنیم بگیم برای یعلم الله الذین آمنوا، ظاهر آیه این است که علم نبود و پیدا شد، یعنی معلوم نبود و پیدا شد. لیمیز الله الخبیث من الطیب که ظاهرش رست که میز نبود و پیدا شد، باید بگم اون متمیز نبود و پیدا شد، در حالی که اگر علم علم فعلی باشد اونطور که سید من استاد رضوان الله بیان کردن نه علم ذاتی، علم فعلی صفت فعل است و علم حضوری است، خود اشیا به ذرات حال الله حاضرند، نه اینکه مفهوم و ماهیت اونها، نه اینکه العلم در باره حق و صورت الحاصلت من الشیء بدل عالم باشد و مانند آن. خب این ولی یعلم الله الذین آمنوا یعنی این علم ظهور بکند. اما برای اینکه مبادا کسی خیال بکند این علم علم ذاتی است یا علم قبل از وجود است، در بعضی از آیات کنار یک همچه مطلبی اون اصل مبین ذکر می شود، در بعضی از آیات دیگر اون اصل مبین به وسیله شواهد دیگر روشن می شود. در بحث های قبل گذشت به این که اون چه که در درون انسان است خدا می داند، چه این که اون چه که در بیرون انسان است خدا می داند. نه تنها اون چه در درون انسان از خدا می داند، اون چه که در درون درون است و انسان از او غافل است، خدا از او غافل نیست. لذا فرمود این تجهر بالقول، اگر سخن را به جهر و آشکار بگویی که خب این روشن از خدا می داند، این نیاز به گفتن ندارد. فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر نه یعلم الجهر، چون جهر که روشن است، وقتی سر را می داند جهر را به طریق اولا. پس این تجهر بالقول فانه یعلم السر، سر یعنی اون چی که شما در نهان دارید به خود با خبرید به دیگران بی اطلاع. از این سر می گذرد فرمود ای تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اون چی که بر خود شما هم پیچیده است و نمیدانی چه میکنی، اون راز راز، اون درون درون که شما رو میگرداند و شما تحت ولای او هستید و غافلید، او رو خدا میداند، حتی از شما هم پیچیده است. لذا فرمود ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اون چی که شما اظهار بکنید یا اظهار نکنید ممکن است تو بحث‌های فقهی فرق بکند، ولی تو بحث‌های کلامی فرق نمی‌کند. بالاخره ما شما را به سریرتون مؤاخذه می‌کنیم. این آیاتی است که نشون می‌دهد علم ذات اقدس اله برای همیشه هست و احتیاجی به آزمون ندارد، که اون آیات مستقل است و این آیاتی که دارد ولی یعلم الله الذین آمنوا و مانند آن در کنار اون آیات روشن می‌شود. ولی در بعضی از آیات هر دو مطلب در کنار هم است، نظیر اینکه همین مطلب را در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 154 بیان کرده. در همین سوره آل عمران آیه 154 این چنین می‌فرماید: ثم انزل علیکم من بعد الغم امره نعاسا یغشا طائفه منکم و طائفه قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق. در همین جریان احد تا میرسد به اینجا که یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، این حرف منافقانه رو میزدن، میگفتن اگر ما بهره ای داشتیم اینجا کشته نمیدادیم یا کشته نمیشدیم. جواب میداد که قول لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم قتل الى مضاجعهم، شما هیچ سهمی ندارید، نقشی هم ندارید، و اگر شما در خانه هاتون باشید اون مردان الهی که سرنوشتشون شهادت هست اونا میان جبهه رو گرم میکنن و حفظ میکنن. اینطور نیست که حالا اگر شما نیامدید نظام اسلامی بخوابد، اینطور نیست. لبرز الذین کتب علیهم قتل الى مراجعهم ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، این از همون مواردی است که خدا از وسط قصه شروع میکند، میفرماید ما این کارا رو انجام میدیم و برای اینکه این و برای اینکه یعنی اسرار دیگری هست که گفتنی نیست، نظیر اینکه لا تسألون اشیاء تبدلکم تسؤکم و مانند آن، یا فکرتون به اونجا نمیرسد و اون چیزایی که فکرتون میرسد این است و برای امتحان. این طرز حرف زدن قرآن است. میفرماید اینکه شما ببینید یکی فشارهای فراوان میبیند، یکی با اینکه کافر است در رفاه است، و برای اون که این و برای اون چه نشون میداد که این چیزایی هم پشت پرده هست. اینجا فهمود ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، اون چی در دلهای شماست خدا امتحان بکنه. خب این یه مسئله است قابل تبیین که امتحان را انسان میتواند بفهمد. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اون چی در دلهای شماست تمحیص بکند، تخلیص بکند، که این تمحیص با تمییز فرق دارد که در همین آیه محل بحث هم با جدا بحث بشود که تمییز چیست و تمییز چیست. بعد برای اینکه کسی اشتباه نکند که چه نیازی به امتحان دارد، فرمود که والله علیمون به ذات صدور. ذات صدور یعنی اون خاطرات و عقاید و اوصافی که در دل هست. اگر شما یک ظرفی داشته باشید، این ظرف یک مظروفی داشته باشد، اون مظروف را در اون ظرف پوشوندید و اون ظرف را در چیزی پیچیدید، این سفره ای که دارید، این سفره یک پوششی است روی اون ظرف، اون ظرف یک پوششی است روی اون مظروف. حالا اگر کسی از اون مظروف با خبر بود یقینا از ظرف با خبر است. فرمود این بدن شما یک پوششی است روی دل که دل نادیدنی و این بدن قشت است و دیدنی. اون دل همون صدر است، از او به نفس، صدر، قلب و مانند اون یاد می شود. عقاید و افکار و خاطرات ذات و صدور هم. یعنی تو دلن عقیده را میگوین ذات و صدر، یعنی توی صدر است. اگر ذات اقدس اله به ذات و صدور عالم بود، یعنی به اون مظروفی که جز ظرف است، خب یقینا ظرف را میدونه، هم قلب را میداند هم اون چه در دل است میداند. نظیر این که اگر سر را میداند یقینا جهر را میداند. فمود ولهو علیمون به ذات صدور، خب یقینا به خود صدر هم عالم است. بله، و ما تخفی صدور که بالاتر است، او را میداند دیگر. یا علم و خائنت الاعیان و ما تخفی صدور، خب ما تخفی صدور خدا میداند دیگر. پس والله علیمون به ذات صدور. اگر ذات اقدس اله به اون عقاید و افکار و اخلاقی که تو دلند آگاه است، پس از خود دل هم یقینا آگاه است. این نیازی به امتحان ندارد. این امتحان برای اون نیست که خدا بفهمد، برای که شما را بسازد. اولا جامعه اسلامی یک پیکر است، باید این یک واحد، این یک مجموعه که به حساب امت اسلامی آورده می شود مرز بندی بشود، مرز کافر و منافق جدا بشود، مرز مسلمان ها بماند. این یکی. اینو میگن تمیز، لیمیز الله الخبیث من الطیب و امتاز الجمع یار مجمون. تمیز اون تفرقه نسبی است، با بیرون سنجیده می شود. اگر مرزها جدا شد، یعنی اونها که کافرند و اونها که منافقند و به حسب ظاهر در امت اسلامی زندگی می کنند مرزشون جدا شد، اونگاه نوبت به خود مؤمنین می رسد. اینها که مؤمنند باید تمهیس بشوند. تمهیس اون امتیاز درونی و نفسی است، نه نسبی. اینا که مسلمانن بعضی خالصن بعضی ناخالص. اونا که خالصن که خالصن، اونام که ناخالصن باید خالص بشوند، نه اینکه از این مرز بیرون بروند. اون چه که در دلهای اینهاست از غبار و رین باید زدوده بشود. مثل این که میگوین شما طلاها را از فلز دیگر جدا کنی، این طلا را از اون چدن جدا کنی، این فلزها را جدا کنی. وقتی طلا از چدن جدا شد، اینو میگن تمیز. حالا این طلاها بعضی ها ناب و خالصن، بعضی غیر خالص. وقتی تو کوره رفتن، اون ناخالصی برطرف می شود. این رو میگن تمهیز. لذا فرمود ولیومه حسه مافی قلوب کن. مسئله تمیز که یک تفرقه نسبی است، مال خود جامعه اسلامی است. وقتی که مرز کافران و منافقان از جامعه اسلامی جدا شد، مؤمنین موندن، بعضی ها مؤمن خالصن مثل ذره ناب، بعضی مؤمنن ولی ناخالص. با این امتحانها و آزمون سخت الهی اون ناخالصی برطرف می شود. فود ولیمهس ما فی قلوبکم، اونی که تو دل شماست اون رو با تمهیس، با تهذیب برطرف می کنیم، می شوید خالص. اونگاه با این عمل جا برای شما در بهشت هست. بهشت جا برای انسان‌های خالص هست. لذا می‌فرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل. این عداوت‌هایی که نسبت به هم دارید، این باید تهذیب بشود، تمهیز بشود. تا انسان نسبت به برادر مسلمان کینه دارد، اهل بهشت نیست. یقیناً بداند که بهشت برای او نیست. اگر نسبت به کافر کینه دارد، این فضیلت او، این بغض فی الله است و وسیله بهشت رفتن او. اما اگر با برادر مسلمان رو مسائل جزئی کینه دارد، رو مسائل دنیایی کینه دارد که چرا من نشدم و او شد، چرا او شد من نشدم، رو این معیارا کینه دارد و به زعم خود خود را حق میپندارد، این شخص یقینا بهشت نمیرود. اما نه به این معناست که معاذ الله جهنمی است. این باید در بین را تمهیس بشود، در یک کوره گداخته بشود تا این ناخالصی ها زدوده بشود و نزعنا ما فی صدورهم من غل باشد، اونگاه بهش جای اوست. حالا اگر تو امتحان های دنیا به عنوان الذین جاهدوا فینا یا علل و عوامل دیگر انسان توانست این ناخالصی را برطرف کند، توبه له به حسن و معاب، وگرنه بالاخره اگر با میل خود و با دست خود این ناخالصی ها را زدو، البته سخت است، توبه له به حسن و معاب، نشد او را تو برزخ خالص میکنند، بعد میبرند بهشت. از اون به بعد دیگه تحملش سخت است، از اون به بعد او دیگه مبدع قابلی است، مبدع فاعلی نیست. مثل انسانی که یک طبیب به او دستور پرهیز میدهد، میگوید این بیماری هست، با این پرهیز و دارو باید خوب بشوی. اگه کسی پرهیز کرد به نام تقوا، حمیه و مانند آن، خب اون درد را برطرف میکند، چون قرآن شفا لما فی الصدور. اگر چون که با دست خود و تقوا و پرهیز خود را درمان نکرد، او به اتاق عمل میبرد، اونجا دیگه اون مبدع قابلی است، اونجا با اربن اربا بالاخره اون بیماری و قدر در میارن، وقتی خالص شد او رو در جای خوب جا میدن. انسانی که فی قلبهی حقد و حسد، اینجا برای بهشت ندارد، تا نزعنا ما فی صدورهم من غل نباشد بهشت نمیرود، چون که تا انسان خالص نباشد نمیتواند در جامعه حکومت بکند. این چه در مقطع اول چه در مقطع دوم به نام دنیا و آخرت، سنت الهی اینه. ما همونطوری که روز و شب به هم وصل است، ولی برای تنظیم کارها آمدیم، شب را از روز و روز را از شب جدا کردیم، وگرنه او یه واحد متصل است. دنیا و آخرت هم به شر حیزن، این قافله و این کاروان دارد میرود به دارالقرار. این تو نیست که وسط ها نابود بشود یا وقفه ایجاد بشود، هیچ کاری نباشد، بعد آخرت بپا بشود، این طور نیست. دنیا و آخرت یک دار متصلن که اولش میشه دنیا، آخرش میشه آخرت، و این قافله قدهی فراوان دارد، ها قطعاً فی ملاقی، این طور نیست که این وسط ها نابود بشود. همین دیگر، یعنی پشت سر این اوست، وسط نه به معنای عدم، حالا نه به معنای خلق، یا برزخ جز آخرت است، نظیر خیلی از آیاتی که دارد، شما وقتی مردید حق برای شما روشن می شود، یا برزخ جز دنیاست، نظیر آیاتی که وقتی برزخیان وارد قیامت شدن سوال می کنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، بالاخره در این عالم هم انسان دارد بررسی می شود، دارد نتیجه عمل را می بیند، یه بخش دنیایی دارد، لذا نیابت ها، اهدای ثواب ها، هر کار خیلی که برای اونها انجام بدهیم یا به اونها اهدا بکنیم می رسد. این جنبه دنیای بودن او. یه جنبه اخروی دارد که اما حفرت من حفر نیران است و روزت من ریاض الجنه است و مانند آن، لذا به برزخ یاد شده است. این چی نیست که انسان در بین راه معطل محض باشد یا نابود، در بین راه نیمی از کارهای خود را دریافت می کند که اذا ما تبن آدم انقطع عمله الا ان سلاس، چی جامش این از هر اثری از او در جامعه بماند بهره می برد. و یکی این که وقتی هم مرد یا حفرت من حفر نیران دامنگیرش می شود یا روضت من ریاض الجنه دستگیرش می شود. یا عالمی باشد معطل، چه نه به گذشته ارتباط داشته باشد نه با آینده، حلقه مفقوده باشد، این چنین نیست، بلکه این قافله دارد می رود که به مقصد برسد، کاده هست الی ربه قد هم تو ملاقی. و سنتی که بر این مسیر حاکم است یکیست، و این است که هر کسی در هر مقطعی بخواهد مقرب عند الله باشد باید امتحان بشود، اول تمییز بعد تمهیز، و از او تعبیر می شود به خلوص، لذا انسان مخلص را خدا قبول دارد، مخلص را می پذیرد، لله دین الخالص، هم از ذره کمی فرمو واسبند، یعنی همه دین مال خدا، واسب یعنی تام، این ناظر به کمیت دین است، هم مخلصین لله دین، لله دین الخالص ناظر به کیفیت اوست، یعنی همه دین خالصاً به یک پارچه مال خداست، اگر کسی بعضی از احکام را آورد و بعضی از احکام را نیاورد، این واسب نیست. یا همه احکام را آورد ولی در کیفیت خالص نبود، این خلوص ندارد. بالاخره با تمحیص بشود و این تمحیص هم برای آن است که این ذره ناب باید بماند، وگرنه والله علیمون بذات صدور. اونگاه مسئله سوره رعد مشخص میکند، میفرماید به این که در جامعه که شما زندگی میکنید حق و باطلش مخلوط هم است، نظیر سیل خروشانی که آمده کفر هم به همراه دارد. این مثال آب میزند، یه مثال آتش و خرز هم میزند. این که فرمود مثل این که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، بعد مثال آب که تمام شد مثال فلز و آتش میزند. قدمه ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت امتا زبد مثلو. حالا یک زرگر یا یک صنعتگر یا اون که بخواهد زیور درست کند یا اون که بخواهد ظرف درست کند، بالاخره این فلز را گداخته می کند. فلز که گداخته شد اون نابش می ماند، اون ناخالصیش و کف روی این فلز گداخته با خود فلز، بدون این که اون صنعتگر یا اون زرگر دست به این کف بزنه، این کف می رود. اون کسی که باران فرستاده به وسیله این باران سیل را انداخت، خود این سیل یک کفی هم به همراه دارد. این کف را بدون اینکه کسی دست بهش بزنه خود این سیل او را از بین میبره. اما زبدو فیذهب جفاء، چه زبد سیل که مثال آب است، چه زبد و کف فلز که مثال آتش است. بعد از اینکه این دو تا مثال رو ذکر فرمود، اونگاه فرمود هم زبدو فیذهب جفاء. این آب برانداز را میگن جفاء. این سیل که میآید خود این آب اون کف ها و حباب ها را از بین میبرد. این چی نیست که یه بادی بوزد اون کف را از بین ببره، خود این آب این کف را از بین میبرد. اون از بین رفتن کف که به وسیله آب است و این کار را آب برانداز میگوین، عرب میگه جفا. خب اگر که اون چه مثال حق و باطل برابر آیه سوره رعد این است که کذالکه یذب الله الحق و الباطل، اگر کفر مثل کف است و کافر مثل کف روی این آب است، تا انسان سیل نشود این کفا از بین نمی رود، تا گداخته نشدم این کفا هستم، مزاحمم هستم. وقتی گداخته شدم به دست توانای همین فلز گداخته اون زبد رخت بر میبندد، به دست توانای همین سیل خروشان اون زبد رخت بر میبندد. اگر سیل شد طوریست که اما زبد و فیذهب جفاء، و اگر فلز گداخته شد و طلای ناب موند اما زبد و فیذهب جفاء، و اگر نمثل سیل شد نمثل فلز گداخته شد، خب این باطل در کنار او هست. در اینجا هم فرمود به اینکه خدا با این کارها میخواد شما را تمهیز کند و یمحق الکافرین. کافر که مثل زبد است تا شما نجوشید و از بین نمیره، تا نخروشید مثل سیل نشید و از بین نمیره. 500 سال هم اگر یه فلز غیر ناب و ناخالص را در یه انبار بگذارن، این باطل هم در کنارش هست. حالا 500 سال عباسیان ستم کردن، خوب کردن، برای اینکه این فلز نجوشید. در همون بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که ما یک خاندان ترسو نیستیم، اصلا ما ترس رو ترسوندیم، ترس حق ندارد به حریم ما راه پیدا کند. ولی من هرش حساب کردم دیدم که من موندم و حسنین موند و همین بچه های پیغمبر موندن، همین اهل بیت، و اینا باید کشته بشین. من زنت ورزیدم فورن تو بهم، زنین شدم با زاد اختصاد، یعنی حاضر نشدم اینا کشته بشن. این نه برای آن است که حسین ابن علی سلام الله علیه ما معاذ الله اشعی هست امیر است یا اصخای از اوست. این برای آن است که اگر هست امیر همین چند نفر را شهید میداد و شهید میشد، اثری از دین نمون. اینا باید میموندن تا زمین ها آماده بشود. مثل که خود سید شهدا 10 سال هم ساکت بود بین قیام امام حسین سلام الله علیه در رحلت حسن ابن علی علیه السلام 10 سال طول کشید. این 10 سال برای پیدایش زمینه است تا اون معاویه که داهی است از بین برود و حسین ابن علی سلام الله علیه فرصتی پیدا کند که بخش مهم این خاورمیانه رو روشن بکند. و کرد. یه بخش مهم را شخصا مسافرت کرد، یه بخش مهم را نامه فرستاد، یه بخش مهم را سفیر فرستاد، مسئله را حل کرد. اون بخشی را که خودش در زمان حیات خودش دسترسی به او نداشت با سر و اسرا و اینا رفت تا شام، اونم مسئله را حل کرد. یعنی این فلات خاورمیانه که حرفای اسلام و مسلمین از این فلات برمیخواست، این منطقه را روشن کرد بالاخره و گرفت. این که هست امیر فرمود من خیلی تلاش و کوشش کردم جمع بیش از چند نفر نمونده است، برای همینه. این نه برای آن است که حالا دیگران رفتن باطل بودند و باطل پیروز شد. باطل برو یه لحظه هم باشه پیروز نمیشه. حالا شما همین کف روی آب را اگر جوشش نباشه این کف میمونه، به صورت دیگه مزاحم در میاد. نشانش اینه که مدت ها در کنار همین فریز بود. اگر قرآن بخواهد اسرار قدر را تا حدودی که قابل تفهیم است بیان کند، از اینجا شروع میکند. میفرماید به این که سلطه ها و قدرت ها تقسیم می شود جهت آزمون دارد. اولا معلوم بشود مؤمن کیست، ثانیا همه مؤمنین اون صلاحیت را ندارند که شهدای اعمال باشند یا شهدای فرقتال باشند، ثالثا خود این مؤمنین هم باید تمهیز بشوند. وقتی تمهیز شدن، رابعا اون کافران هم رخت برمی‌بندند. در این خلال اون نکته خامس هم وسطا ذکر شده است که والله لا یحب الظالمین. این والله لا یحب الظالمین اگر منظور اون ظلم اکبر باشد که کفر است، وزان او در قبال یتخذ منکم شهدا، وزان و یمحق الکافرین است در قبال ولی یمحصه. اگر منظور ظلم اصغر باشد، یعنی کسی که مؤمن هست و گناه می کند، این ناظر به آن است که مؤمنین ناخالص را خدا نمیپذیرد. اگر با تمهیز خالص شدن اونگاه خدا قبول میکنه. در جریان است امیر سلام الله علیه وقتی سر پیروزی صدر اسلام را ذکر میکند، میفرماید به این که این چنین نیست که ما گفته باشیم لا اله الا الله به رسالتم شهادت داده باشیم به حکومت به دست ما آمده باشه، اینطور نیست. در خطبه 56 سر موفقیت مسلمین در صدر اسلام و سر عقب مندگی پیروان است امیر در زمان امویان را تشریح میکند. میفرماید بدین که ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. ما یعنی جامعه اسلامی وقتی اسلام آمد به عنوان ممتاز الجمعه ایها المسلمون، مرز مسلمین از کافرین جدا شد. یه برادر مسلمان، یه برادر کافر، برادر مسلمان، برادر دیگر غیر مسلمان، برادر زاده مسلمان، عمو کافر و بالعکس. فهمود وقتی که ما دعوتمون به پایان رسید، نصاب حجت به کمال خود رسید، دیدیم چاره نیست، اونم تهاجم کردن، ما دست به شمشیر کردیم. جامعه ما طوری بود که برادر برادر خود را میکشت، پسر پدر خود را میکشت، یا پدر پسر خود را میکشت، یا عمو برادر زاده را میکشت، یا برادر زاده عمو را میکشت، و همه این پامل کشی با یه مزید ایمان ما میشد. ولقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا، ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما. چون هر اندازه که ما دین را بهتر اطاعت کنیم، بهتر متدین میشویم و آشتیتر میشویم. ما یزید و نزارکه الا ایمان و تسلیمن و مزیگن علی اللقم. ما قسمت مهم جاده را با این فامیل کشی پی کردیم، قسمت مهم راه را با همین برادر کشی، با عمو کشی، با ابو لهب ها در افتادن پی کرد. و صبرن علی مزز الالم و جدن فی جهاد العدو. بعد فرمود میدونید چرا خدا ما را پیروز کرد؟ برای این نکته. ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا. در میدانهای جنگ گاهی تن به تن که میجنگیدیم، یتصاوران تصاول الفحلین، مثل دو کبش جنگی، دو فحل جنگی که سولت دارن و حمله میکنن. برادران مسلمان ما با کافران تساول میکردن، سولتی داشتن، حملهی داشتن و یتخالصان انفسهما، هر کدام سعی میکردن دیگر را اختلاس کنن، یعنی غافلگیر کنن، برو باین روحش بگیرن، نمیگن اختلاس. یتخالصان انفسهما ایهما یسقی صاحبهو کأس المنون، تا کی دیگری را از پا در می آورد و کاسه مرد را بو می کشند. فمرتن لنا من عدوبنا، گاهی ما اونها را می کشتیم و مرتن لعدوبنا مننا، گاهی اونها می کشتن. اما ما برای آخرت به خدا بود، اونها برای بت به دنیا بود. این کار در صحنه ها بود تا اینکه فلما را الله صدقنا، خدا دید ما مؤمن صادقیم، انزل بعد بن الکبت و انزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ملقیا جراحه و موضعا اوطانه، تا اینکه اسلام مستقر شد، اعلانش متمکن شد، افسارش به دست خودش آمد و وطنش را انتخاب کرد، اهل وطن را هم در وطن جا داد و مستقر شد. خب این و تلکل ایام و نداولها بین الناس تو صدر اسلام بود. همود مرتن لعدوبنا مننا و مرتن لنا من عدوبنا، گاه اونا شکست می دادن، گاه ما کشتی می شدیم، گاه اونها. ولی چون معلوم شد ما راست میگیم، نصر الهی برای ما آمده و خزدان برای اونها، به اسلام مستقر شد. و الان اونجور نیست، در جریان جنگ صفین و جبر و نهروان به همین مسلمینی که پشت سر او اقتدام میکردن این حرفا رو میزد. این خطبه هایی که حضرت میخوند برای مستمعینش در منبر در مسجد کوفه رد میکرد. اما الان اونجور نیست و شما اونجور نیستی. بعد فرمود و لعمری به حیاتم قسم لو کننا نعتی ما عطایتون، اگر در صدر اسلام ما هم روش شما رو میداشتیم. ما قامل دین عمودون ولخذر للایمان او، هرگز ستون دین، ستونی از ستونهای دین قیام نمی شد و شاخی از درخت ایمان سبز نمی شد. این راهی نیست که به ثمر برسه، با اینکه رهبری مثل است امیر داشتن. بعد فرمود و ایم الله لتحترب النها دمن ولتتبع النها ندما، شما این ناقهی که پرورش دادید از او خون می دوشید. اون چی که الان شما در عراق می بینید همینه، یه عمر سکوت کردن منتظر امام زمان بودن یه همچی چیزیست دیگه. به ما فرمودن اگه امر معروف نکنید، نهی از منکر نکنید، بگید حضرت خودش ظهور بکند، لیسلطن علیکم شراری، که خیار شما دعا میکنن و مستجاب نمیشود دعا. اگر کسی بگوید دست پشت دست بذاریم ما را چیکار به قیام، خود حضرت بیاید اظهار کند، یعنی امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، راه را برای بیگانه باز کند، اونگاه که شرا مسلط شدن دعای اخیار هم مستجاب نمی شود. بل از آن است که مسئله تداول جزء سنن الهی است و تتمش برای بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.